الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك أمير المؤمنين عليه السلام برای مؤمن هفت خصلت رو بیان کردن هر مؤمنی تا روز قیامت بنا به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام این هفت خصلت رو داره خصلت اول که نقش بسیار مهمی هم در همه شؤون زندگی انسان داره و نقش عظیمی هم در قیامت برای انسان داره امیرالمؤمنین می‌فرمایند کسب حلال کسب پاک معیشت و درآمد صحیح کمترین حرام مالی رو پروردگار به بندگانش اجازه تصرف نداده مال حرام پیغمبر می‌فرماید پیش هر کسی باشه تا اون مال پیششه خداوند متعال به او نظر رحمت نمی کنه بعد از اینکه جنگ خیبر به پایان رسید و ارتش اسلام به رهبری پیغمبر و جهاد خالصانه امیرالمؤمنین به غنایمی دست پیدا کردند پیغمبر اکرم اعلام کردند که هر رزمنده‌ای هر مقدار غنیمت که به چنگش افتاده بیاره و در این محل معین بگذاره تا همه غنیمتها عادلانه بین همه رزمندگان پخش بشه غنایم رو آوردن پیغمبر اعلام کردن چیزی پیش کسی نمونه شرعی نیست یه رزمنده اومد محضر مبارک رسول خدا عرض کرد یه جفت بند کفش از غنایم خیبر تو جیب من، یه جفت بند رو هم درارم بندازم روی این همه غنیمت. فرمودن بند، گفت اگر این یه جفت کف، یه جفت بند کف پیش من بمونه معصیت داره. پیغمبر فرمودن اگر میمان و روی این غنایم نمیریختی، قیامت به صورت دو بند آتش به دو پای تو قرار میگیره. یعنی حرام آتش، حرام دوزخ. این رو شما در آیات قرآن شاید خودتون، اونایی که درس عربی دقیق نخوندن، نتونید دقت بکنید، ولی من براتون عرض بکنم، من بیش از 40 سال با قرآن به خاطر سخنرانی و نوشتن سر و کار دارم. شاید 30 بار از اول تا آخر قرآن مجید رو من دیدم و 4 سال پی در پی هم کنار قرآن مجید همراه با نزدیک 40 کتاب علمی کار کردم و سعی کردم به عمق آیات قرآن مجید در حد درسی که خوندم با کمک اون کتابها و روایات برسم. کاری که کنار قرآن کردم شاید نزدیک 3000 صفحه شد و نتیجه این 3000 صفحه یه ترجمه تحقیقی دقیق و مناسب مردم زمان به کتاب خدا زده شد که این ترجمه قبل از اینکه چاپ بشه به خاطر علاقه خودم به مرکز مطالعات علوم قرآنی فرستاده شد. 4 ماه این ترجمه بررسی عالمانه شد و نهایتاً با 3 صفحه نامه‌ای که به من نوشتن، فقط به خاطر زحمت 4 سالم و دقت فوق العاده در آیات قرآن، این ترجمه بهترین ترجمه شناخته شد. البته چاپ شد و تمام شده و دارن چاپ میکنن، باز نمیدونم که از چاپ در میاد. در دقت این 4 سالم در این آیات به این نتیجه رسیدم که هر عذابی در قیامت در صورتی که گناهکارش توبه نکرده باشه، جبران نکرده باشه، تدارک نکرده باشه و از پروندش پا پاک نکرده باشه. هر عذابی عبارت از خود همون گناه، خود همون گناه. چطوری خود همون گناه؟ یه مثال براتون بزنم از یه روایت. به امیر المومنین خبر دادن که فلان دوستتون رو مار گزیده، خیلی حالش بد. امیر المومنین اومدن دیدن این بیمار. خب این مارای خطرناک گاهی آدم اگر به وسیله اونها گزیده بشه جون سالم به در نمیبره. او داشت به خودش میپیچید و ناله میکرد و درد داشت و دوا خورده بود و دوا روی زخمش گذاشته بودن. برگشت به امیرالمومنین گفت، سوال کرد، چون از این فرهنگ خبر داشت که اغلب مصیبت ها و بلاها و رنجهایی که به انسان میرسه محصول گناه. اینو خبر داشت. ببینید قرآن مجید هم میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. من سختی ها، فشار ها، بلاها، مصائب، رنج ها و مزیقه ها رو از زندگیتون تغییر نمیدم تا شما آلودگی ها رو از زندگیتون تغییر بدید. آلودگی ها باعث بلاها و مصائب و سختی ها و رنج هاست. البته این مطلب رو سراغ انبیا و ائمه نبرید. اونا مصائبی که میکشن براشون نمره داره و درجه داره، چون مصائب اونا نتیجه گناه نیست. ولی دیگران که مشکل پیدا میکنن، مشکلشون ریشه در آلودگی ها و گناهانشون داره. البته جریمه های گناه در دنیا قابل مقایسه با جریمه های گناه در آخرت نیست. امیرالمومنین در دعای کمیل اعلام میکنن و هو بلا اون قلیل و مکسو، یه بلاییه که موندگار نیست، رد میشه. یسیرون بقاو، اگرم بمونه کم میمونه. فکیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك و انتقامك و سخطك. اگه آدم گیر جریمه آخرت بیفته، جریمه آخرت زمان نداره، جریمه آخرت مدت نداره، جریمه آخرت علاج نداره. برگشت به امیرالمومنین گفت، چون از این فرهنگ خبر داشت، گفت من چیکار کردم که مار منو زده، عرقی خوردم، ورق بازی کردم، خلافی کردم، حرومی خوردم، چیکار کردم؟ حضرت فرمودن این ماری که بهت زده به جا زده، خدا رم شکر کن که این مار بهت زد، چون دیرو بعد از ظهر تو مرتکب یه گناهی شدی که این نیش مار همون گناهت. گفت چیکار کردم؟ فرمودن با این زبونت دل قنبر و سوزون. تو تازه یه دل رو سوزوندی، مار که دل تو رو نسوزونده، بدن تو سوزوند و همینو خدا جریمه گناه زبان دیروزت قرار داد. اگه جریمه این گناه رو میذاش برای روز قیامت، اون وقت مارهای جهنم میگزیدنت، اون وقت دیگه خوب شدنی نبودی. اگه جهنم رو نوشتن مار داره عقرب داره، جلال الدین میگه اون عقرب و مار مال خود جهنم نی، اون عقرب و مار فوشا و زخم زبونا و تحقیرایی که نسبت به مردم داشتی زبون خودته، کلمات ناروای زبانه که در قیامت تبدیل به مار و عقرب شده. یه شعر جالبی جلال الدین بر اساس همین آیات داره، میگه ای دریده پوستین یوسفان. یعنی جامعه هر کی هست هر چی هست، میگه جامعه ای که کار به کار تو نداشته، مال تو نبرده، تو گوشت نزده، ظلم به تو نکرده، بدی به تو نکرده، نسبت به تو یوسفه. حالا خودش هر چی هست باش، هر چی هست، اما نسبت به تو یوسف، یعنی پاک از شر، کاری به کار تو نداشته. میگه ای دریده پوستین یوسفان. البته این پوستینی که میگه یعنی زندگی مردم، ای کسی که ضربه به زندگی مردم، به جان مردم، به مال مردم، به آبروی مردم، به حیثیت مردم، به خانواده مردم، به کسب مردم زدی، ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. بعد مردنت که میخوان زندت کنن به صورت گرگ زندت میکنن. در قرآن نخوندی ازل و هوش و حشرت؟ حیوانات وحشی در قیامت محشور میشن، حیوانات که تکلیف نداره، بر چی محشورشون میکنه؟ این حیوانات همین جنس دوپای ظالم ستمگره، و الا گوسفند و گاو و گامیش و الاغ و اینا رو زنده کنن بیارن تو صحرای محشر، چی بهشون بگن؟ بگن باری کلا که بار آدمیزاد و بردی، باری کلا شیر با آدمیزاد دادی. چه نیازی داره به گاو بگن ما زندت کردیم بهت بگیم آفرین که شیر دادی به بشر؟ گاوو که نمیخوان ببرن بهش، نمیخوانن ببرن جهنم. ولی این گوشتای حیوانات، این شیرا، این پنیرا، این کره ها، همه چون وارد بدن ما شده، ما رو زنده میکنن که تکامل یافته صورت ظاهر اونهایی. اگه بنا باشه ما رو جریمه میکنن که این کره و شیر و پنیر و ماست رو خوردیم و این انرژی رو صرف گناه و ظلم کردیم. چوبش رو چرا به جناب گاو بزنن؟ بدبخت یه رفته بیابون علف خورده، غروبم 30 کیلو شیر داده، دوباره فردام هم این کارو کرده. وقتی هم شیر نمیداده بردنش قصابخونه کشتن، باز گوشتشو ما کباب کردیم خوردیم. بر چی به او چوب بزنن؟ چوبشو به بدن من میزنن که این مجموعه نعمتها رو من ساختمون بدنم کردم و با این ساختمون ظلم کردم. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. شما بعضیاتون مکه رفتین، هم ایام حج رفتین، میدونید که 12 ظهر روز 9 ذوالحجه تا اذان مغرب هر چی محرمه که نیت حج کرده باید توی بیابون جمع بشن به نام عرفات. که حالا این سالا من چند سال ندیدم، ولی زوارایی که میرن و برمیگردن تعریف میکنن، میگن بیش از 2 میلیون نفر همه با یه لباس یه دست تو این صحرا تو بیابون جمع میشن. واجب هم هست از 12 ظهر تا اذان مغرب. یه سال خیلی شلوغ شده بود حج، به طوری که در صحرای عرفات ابوبصیر به وجود مبارک امام صادق گفت ما اکثر از زجیج، یبن رسول الله چقدر صدای ناله از این صحرا میاد، یعنی ابن رسول الله چه جمعیتی اومده مکه. اما دید حضرتیش تعجب نکرد، خیلی معمولی این جمله ما اکثر رو که دلالت بر تعجب در ادبیات عرب شنیدن. اون وقت امام جواب دادن ابوبصیر و ما اقل الحجیج، امسال چقدر حاجی کمه. ابوبصیر هم ماتش بود که این صحرا پر حاجیه که چطور امام صادق میگه چقدر حاجی کمه. حضرت نذاشت خیلی تعجب بکنه، فرمود با چشم من این صحرا رو نگاه کن. تا امام گفت با چشم من، ابوبصیر دید عجب حیوانای جور و جوری. تو تمام این صحرا 4 تا حاجی مشغول راز و نیازن، یکی هم امام صادق 5 تا، یکی هم خودش 6 تا. بعد دوباره حضرت پرده رو انداخت و ابوبصیر هم همه رو به صورت آدمیزاد دید. فرمود ابوبصیر دیدی حاجی چقدر کمه؟ ظالم، مال مردم خور، گناهکار حرفه‌ای، مجرم حرفه‌ای، آزاردهنده به ملت، به مردم، بره مکه قبولش میکنن. کتابای مدارس قدیم داستانای خیلی جالبی نوشته بودم. من کلاس چهارم بودم، کتاب فارسیمون خیلی هم مفصل بود، من نگر داشتم هنوز اون کتاب فارسیمونو. خیلی مطالب جالبی تو اون کتاب بود. داره کتاب پنجم، بیشتر کلاس پنجم ما کل گلستان سعدی رو به همون درس دادن که همون گلستان آدم بفهمه، آدم یه آدم مولایی میشه، آدم باسوادی میشه. تو کتاب کلاس چهارممون دیدم که بعد این قضیه رو در یک کتاب 9 جلدی به نام نامه دانشوران دیدم که در زمان اواسط دولت قاجاریه نوشته شده. نامه دانشوران 9 جلد. بیشتر این کتاب رو هم من خوندم و یادداشت برداری کردم. سلطان محمود غزنوی در قرن چهارم، یعنی 1100 سال پیش، از شهر غزنین که اون وقت از شهرهای مهم ایران بود، حرکت کرد بره حج مکه. از غزنین اومد خراسان، از خراسان اومد نیشابور، اومد سبزوار و اومد شاهرود. باید می اومدن این طرف دیگه، تا می رفتن بندر عباس و از اونجا با کشتی می رفتن، یا می رفتن عراق از اونجا وارد عربستان می شدن، می رفتن اردن و می اومدن تبوک و می اومدن مدینه. شاهرود که رسید بهش گفتن که در این نزدیکی های منطقه به نام بسطام یه مرد الهی در اونجا زندگی میکنه. کیه؟ به محمود گفتن شیخ ابوالحسن خرقانی. یه عادتی سلاطین قدیم داشتن که این عادت تقریبا دیگه بعد ناصرالدین شاه قطع شد، تا حالا هم دیگه قطعه. نه شاهان قبل نه رؤسای جمهور دیگه این عادت رو نداشتن. این بود که در تمام گوشه و کنار مملکت در مقام شناخت شاعران قوی، حکیمان و عارفان و فقیهان بودن، یا دیدن اینا می رفتن یا اونا رو دعوت می کردن بیان دیدنشون. خیلی ها که نمی اومدن دیدن سلاطین. مثلا در تهران مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه بود که ناصرالدین شاه خیلی علاقه داشت یه بار بیاد دربار او رو ببینه. هرچی هم بهش پیغام دادن گو نه، من دربار و اینا اصلا معنیشو نمیدونم. توی مدرسه بود جلوخون مسجد بازار به نام مدرسه صدر، که قبلا میگفتن مسجد شاه، الان میگن مسجد امام. یه 20 پله میخوره میره پایین و وارد مسجد میشن. اپلاها که میریم پایین دست راست یه مدرسه علمیه طلبگیه که جلوه در یکی از حجرهای اونجا زندگی میکرد. تا آخر عمرم پول گیرش نیمد زن بگیره، چون هیچ حدیه‌ای رو هم قبول نمیکرد، هیچ حدیه. پول براش می آوردن قبول نمی کرد. خیلی آدم آزادی بود، آزاد. بالاخره ناصرالدین شاه دید زورش به این نمیرسه بیارتش دربار. یه رو گفت من عوض کردم برم جلوه رو ببینم. بلند شد و با یه دو سه تا از درباری نشیناشون نزدیک بود، کاخ گلستان تو میدون ارک بود، مدرسه هم که پایین‌تر میدون ارک بود. بعد از ظهری بود ناصرالدین شاه وارد مدرسه صدر شد. میرزای جلوه هم تو ایوون همون اتاق طلبگیش روی گیلیم نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود و داشت یک کتابی رو میخوند. ناصرالدین شاه اومد جلو، سلام کرد و میرزا سرش رو بلند کرد، دید لباسای این با همه فرق میکنه، کلاش فرق میکنه، اینقدر جلوی لباسش طلا و نقره و نشون آویزونه. اصلا جاش بلند نشد، گفتش که آقا کی باشم؟ گفت من شاه مملکتم. گفت ای ناصرالدین شاه، بفرمین بفرمین. حالا نه صندلی بود نه مبل بود نه میز بود، یک گیلیم تو ایوون افتاده بود. بالاخره ناصرالدین شاه مجبور شد برای اولین بار در عمرش رو اون گیلیم بشه. اینا آزاد بودن، آزاد. آزادی که اسلام میگه اینه که جلوی هیچ شاهی، جلوی هیچ پولداری، جلوی هیچ قدرتمندی برای هیچی کرنش نکن. کرنش میخوای بکنی برای یه نفر که همه کاره همون یه نفره، همه کلیتام دست اون یه نفره، اونم پروردگار. گو میرزا چی مطالعه میکنی؟ گو تاریخ. گو شما که رشتتون تاریخ نی، به ما خبر دادن رشته شما فلسفه و عرفان و حکمت، چطور تاریخ؟ گو من تا جایی که وقت کنم جناب شاه تاریخ رو مطالعه میکنم، چون خیلی خوشم میاد از تاریخ. گو از چیه تاریخ خوشت میاد؟ گو از این که 10 صفحه نوشته اعلی حضرت چیکار کرد، اعلی حضرت چه خزینه‌ای، اعلی حضرت چه گنجی داشت، اعلی حضرت چه ارتشی داشت، بعد آخر این 10 صفحه نوشته اعلی حضرت مرد، کفنش کردن، کردنش لای گور. من از اینجای تاریخ خوشم میاد، خیلی برام خوشمزه است. اعلی حضرت مرد، چون اعلی حضرت فکر میکرد نمیمیریم، اعلی حضرت فکر میکرد همیشگیه، اعلی حضرت فکر میکرد کلید مملکت همیشه دستشه. مرد. اینقدر من آقای شاه خوشم میاد، تو این صفحات نوشتن شاه عباس مرد، شاه طهماسب مرد، تیمور مرد، چنگیز مرد، هی اومد جلو، فتلی شاه مرد، محمد شاه بابای ناصرالدین شاه بود. تو این تاریخ نوشتن اعلی حضرت محمد شاه مرد، من کیف میکنم. مرد. اینا عادتشون بود این اشخاص رو شناسایی بکنن، میشناختن. وقتی به سلطان محمود گفتن این منطقه بسگام منطقه زندگی شیخ ابوالحسن خرقانیه، گوهان من اسمشو شنیدم، فکرم نمی کنم اون بیاد دیدن ما، ما بریم دیدنش. اومد و وارد کلبه گلی شیخ شد و گو ما رو دعا کنی. گو برای چی؟ گو دارم میرم مکه به سلطان محمود. گفت مکه، مکه برای زیارت بیت الله میری؟ گو بله. گو همون خونه سیاپوشی که 4 تا دیوار سنگی داره دیگه، نه؟ گفت بله. گفت خب اون یه دونه خونه است، حالا که میخوای بری اونجا رو به عنوان خانه خدا زیارت کنی، هیچ دلی در مملکت به ناحق از دست به تو دلگیری داره یا نداره؟ اگه یه دونه دل از تو دلگیر باشه، اون زیارت مفت نمیاد. نرو. کجا میری؟ رات نمیدن. اول برو دلهایی را که خراب کردی آباد. اول برو به دلهایی که زخم زدی زخمشونو خوب کن. تو خیال میکنی همه دلها از دست تو خوشه که شب با زن و بچهش گرسنه بخوابه تو تاریکی اتاق عشق بریزه، شام شب تو تو کاخ 100,000 دینار طلا تموم بشه؟ تو خیال میکنی برهنه ای تو این سرمای زمستان بیرون بمونه و بیمیره و تو 3,000 دست لباس و جوراب و پیرن داشته باشی؟ دلا همه دست تو خوشه که تو دختر تو به یه جوان در غزنین شوهر بدی، از در خونه داماد تا کاخ فرش پهن بکنی و گرونترین اسبار بیاری سوارش بکنی و تا جایی که انگشتاش و گردنش جا داره طلا و برلیان بندازی و یه پدر میخواد دخترش رو شوهر بده، یه آفتابه مصری نمیتونه بخره. اول برو سراغ دلها، نه سراغ خانه گل در شهر مک. این سوز دلها روز قیامت به صورت شعله فروزان جهنم سوزندگان دلها رو میگیره. این مقدمه رو که شنیدی از قرآن مجید مایش و من براتون گفتم. هر مال حرامی تو زندگی بمونه بعد مرگ به صورت آتش بدن رو میگیره. آیه سوره مبارکه توبه رو بخون که ثروت حرام را قیامت به صورت فلز طلا و نقره‌ای که تو دنیا داشتن میارم، یوم یحما علیها فی نار جهنم، اون روز اون فلزایی که تو دنیا پولشون بوده و حرام بوده، من اونا رو در آتش جهنم میگدازم. فتوکوا بها جباؤهم و جنوبهم و ظهورهم، این فلز گداخته شده رو به پیشونی، به پهلو، به پشتشون میچسبونم، میگم هازا ما کنزتم لانفسکم، اینا پولایی بوده که تو دنیا به ناحق به جیب زدی، حالا مال خودت. نشانه اول مؤمن پاکی پولشه، پاکی درآمدش، پاکی معیشتش. المؤمن من تاب مکسبه. تا ببینیم بقیه روایت چه خصلت‌هایی رو مطرح می‌کنه. خیلی درده، خیلی درده که پیغمبر اکرم نه از غنایم جنگی، ابدا از غنایم جنگی نبوده. یه کسی اومد مدینه به پیغمبر گفت من یه باغ دارم اسمش فدکه، اینو میخوام به شما هبه کنم، سندشو به نام شما بده. پیغمبرم یه نگاهی به این قیافه کرد، این آدم موقر، آدم خوب، آدم نورانی، پیغمبرم این باغ رو برای خودش نمیخواد. اگرم قبول میکرد برای خودش بر نمیداشت که به تمام فقرهای مدینه اعلام میکرد من یه نان جوی بخور و نمیر دارم، این تو زندگیم اضافه است، بیان میباشو بیچینین ببرین بفروشین خرجتون رو اداره کنید. مرد سند باغ رو که نوشت، باغ فدک رو امضا کرد و داد به پیغمبر، جبرئیل نازل شد گفت آقا خدا میفرماید این باغ نه ارث، نه غنیمت جنگی، نه خمس، نه سهم امام، نه زکات، یا آدم عاشق اومده این باغ رو به تو بخشیده، من از تو میخوام این فدک رو به زهرا ببر. پیغمبرم فرمود به اهل خونه یکیتون برین فاطمه رو صدا کن. اومدن زهرا رو صدا کردن، اومد روبرو بابا نشست، فرمود فاطمه جان داستان این، خدا گفته این باغ رو بتو. گفت بابا این باغ پیش خودتون بمونه، من و شوهرم و حسن و حسین یه نان جوی برامون تهیه میشه میخوریم، شما این باغ رو از طرف من تا زنده این دستتون باشه به هر محتاجی که مراجعه کرد از محصول این باغ بدیم، من نمیخوام تا بعد مرگشون. پیغمبر از دنیا رفت، یه روز بود پیغمبر رو خاک کرده بودن، حکومت مأمورینش رو فرستاد تو اون باغ و کارگرا رو بیرون کردن، گفتن این باغ جزء اموال دولتیه، بفرمین بیرون، بفرمین بیرون. خیلی درده که ما بگیم فریاد فاطمه برای یه باغ بود، فریاد زهرا برای دین بود، دین غارت شد، یه تیکه زمین و باغ که چیزی نه. اومد تو مسجد ثابت هم کرد که این باغ اگر ارثم باشه، قرآن میگه من یه دونه فرزند پیغمبر از پیغمبر ارث میگیرم، اگه ارث باشه، در حالی که بخشیده بود پیغمبر زمان حیات خودش باغ رو به دستور خدا. ملک تو مرز ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری، به هیچ چیه حکومت بعد پیغمبر کار نداشته باشیم، همینا جواب این مالی رو که به حرام بردن قیامت چی میخوام بگیم، حرام بردن تا حالا دارن میبرن، خوردن و تا حالا دارن میخورن، دارن میخورن. نه اینکه این باغ رو با اون سخنرانی بر نگردوندم، توهینم کردم، دادم کشیدم، تحقیرم کردم. کار دختر پیغمبر به جایی رسید که تنها چیزی که براش مونده بود گریه کردن. انقدر گریه کرد تا از دنیا رفت. این شبها امیرالمؤمنین می اومد کنار قبرش، حبیبون قاب ان عینی و جسمی، دختر پیغمبر از دیده من پنهان شدی، از کنار من پنهان شدی، و ان قلبی حبیبی لا یغیبو، اما از دل من غایب نخواهی شد. دختر پیغمبر از علی نپرس چرا بالا سر قبرت اینجور دارم ناله میزنم، این گونه دارم گریه میکنم. دختر پیغمبر از شدت مصیبت و فراق تو نفس در سینه علی حبس شده. دختر پیغمبر من که در هیچ حادثه آرزوی مرگ نکردم، اما کنار قبر تو یا لیت ها خرجت مع الزفراتی، ای کاش جان من با نفس من بیرون می اومد. لا خیر بعد که فل حیات و انما، من دیگه بعد تو در زندگی خیری نمی بینم. اگر دارم گریه میکنم، گریه میکنم، میترسم بعد تو زندگی من طولانی بشه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد.